وكأين من قرية عتت أن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا جهت شادی ارواحتگی به شهدا میگه این خور بیاین جلو جهت شادی ارواحتگی به شهدا رو حضرت امام همه گذاشته بر زمین حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. خب صفحه 7 قرآن بودیم و بعد از جریان خلقت آدم عرض شد که وارد جریان بنی اسرائیل میشه به مناسباتی که عرض شد مفصل آیات مربوط به بنی اسرائیل رو بعد از جریان خلقت آدم اینجا قرآن بیان میکنه که رسیدیم به این آیه، آیه 45 سوره مبارکه بقره. این آیات مربوط به بنی اسرائیل اون موقع هم عرض شد آیات بسیار مهمیه، همون سرنوشتی که بر بنی اسرائیل رفته بر امت اسلام هم داریم که طابق النعل به نعل همون سرنوشت ها انجام میشه. حالا اینو یه خورده آیه رو بخونم یه خورده بیشتر توضیح میدم. بسم الله الرحمن الرحیم و استعین و الصبر و الصلاه و انها لکبیرتون الا حال الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صلوات على النبي. شما هم سردتونه؟ بله من سردم خیلی زیاد. اینا یه زهبی قابل کم کردنه کمش بکنم و هم توی تابستون یخ بزنم. در روایات ما که زمینه از آیات هم دارد این است که ما همه انبیا مأمور به سیف نبودن، مأمور به کار شمشیر و جنگ و تشکیل حکومت و اینا همه انبیا اینجوری نبودن. ما 4 تا از انبیا الهی داریم که مأمور به سیف بودن و مأمور به جنگ بودن و مأمور تشکیل حکومت بودن. یکی حضرت ابراهیمه، یکی حضرت داووده و یکی حضرت موساست و یکی هم پیغمبره. و طبیعتاً خلفاء پیغمبر هم بر همین منوال با تشکیل حکومت بده، این مأمور به سیف هم به عبارتی مأمور به جنگ هم با تشکیل حکومت بدن. خب این خودش نشون میده شباهت زیادی رو که ما به پیغمبر ما به حضرت موسی علی‌القاعده داره. حجم مقداری که توی قرآن در راجع به بنی اسرائیل نقل میشه یکی از دلایلش اینه که ما امت پیغمبر شبیه امت بنی اسرائیل هستیم، شبیه امت حضرت موسی هستیم، پیغمبر اونم که انه جاسازی بکن شبیه حضرت موسی، پیغمبر شبیه حضرت موسی، ما هم جای بنی اسرائیل. قواعدی که بر اونها میره قواعدی است که بر ما میره، سننی که بر چون که یه سری سنن هست مال حکومت اسلامیه، مال حکومت اسلامیه. ما اونجا تو آیات نور نشون دادیم که یه موقعی هست شما تا حکومت تشکیل نشده یه جریانیه، حکومت تشکیل بشه یه جریان دیگه از قواعدش فرق میکنه. این خود قرآن نشون میده. شما در اون آیات وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نمیدونم چه مقدار یادتون هست، در اون آیات که آیات مربوط به تشکیل حکومته، ما اونجا عرض کردیم یه موقع هست یه نفر هنوز حکومت اسلامی هیچ جای دنیا نیست، حکومت اسلامی نیست. خب این شما بگید که آقا این شخص اگر بلند شه بره مثلا فرض بفرمایید که یه جا بره توی حکومت کافری مثلا زندگی بکنه، تو همونجا هم مثلا داره خدمت میکنه، مثلا این اشکال داره یا اشکال نداره؟ جوابش اینه که قبل از حکومت اسلامی یا بعد از حکومت اسلامی. اینا هم خیلی این مدل جواب ها رایج نیست. اینکه یه خورده یه جوری دارید نگاه میکنید که نه که ببینید، همین سوره مبارکه نور رو بیارید. سوره مبارکه نور در آیات نور آیه 55 اونجا صفحه 357 اونجا این نکته رو اونجا بیان کردیم که وعد الله الذين آمنوا، بسم الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، دين مرزی رو خدا میاره شما رو خلیفه بر زمین میکنه، ولا یبدلن نامن بعد خوف امنا، بعد از اون خوف امنیت رو حاکم میکنه، یعبدون ان لا یشرکون بی شیئا، که در این صورت عبودیت من انجام میشه بدون شرک دیگه. یعبدون ان لا یشرکون بی شیئا که اون موقع هم عرض شد این میشه سطح بالایی از عبودیت. اگر کسی نمازش رو خونه، روزش رو بگیره، فلان، همه اینا، ولی حکومتش حکومت کافره، یعنی حکومت اسلامی نیست. خب این عبودیت خدا به تمام معنا نیست. این عبودیت خدا به تمام معنای جامع عبودیت به خدا نیست. این یعبدون ان لا یشرکون بی شیئا، بعدش داره دقت کنید، و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، بعد از این اگر کسی کافر بشه فاسق، کافر بشه به چی؟ کافر بشه به همین این چیزی که اتفاق افتاده. این مال احکام حکومتیه. لذا شما در پایان سوره مبارکه انفال اون آیات رو خودتون برید ببینید، اونجا دیگه قبول نکرده خدا این نکته رو که شما حکومت در مدینه تشکیل شده و شما تو مکه اید، با اینکه مکه ام القرى اسلامه. تو آیات پایانی انفال گفته دیگه من قبول ندارم، شما اگر یه موقع مسلمون ها در مکه بودن شما تو مکه بودیم. حالا مطلب عوض شده، موضوع عوض شده، اون پیغمبر این مسلمان با حکومتش رفته تو مدینه. شما اگه مکه مونید دیگه قابل قبول نیست، باید برگردی به مدینه، باید زار و زندگی رو جمع کنی به مدینه، حکومت رو تقویت کنی. خب اینا نکاتیه که قرآن خیلی به جد ورود میکنه، خیلی جوابهای متداول امروزی نیست. یعنی امروز فرق نمیکنه کسی این سوال تو آمریکا از شما بپرسه یا تو ایران از شما بپرسه یا تو زمان شاه بپرسه یا الان بپرسه. انگار یه سری سوال، یه سری جوابهای واحدی وجود داره که باید در همه زمانها بدیم. نه، اینجور نیست. قاعده هاش با هم دیگه فرق داره. آیات پایانی انفال که خیلی تا حالا خونده شده، حتی میگه ما کانم ولایت منشه این حتی یوها جمعون. اصلا رابطه هاتون ما هم قطع، مگه این که بلنشن برگردن بیان مدینه؟ نمیشه دیگه تو مکه مونن. اصلا قبول نیست دیگه تو مکه موندن. مؤمنه، میگه قبول نیست تو مکه موندن، قبول نداریم کسی تو مکه مونه. حتما البته اینا با قواعد خودشه. یه موقع یه نفر تو مکه، یه نفر تو آمریکاست، داره فرض فرمایید که چیزی یاد میگیره، کاری میکنه، زمینه ای برای خودش فراهم میکنه، شیعه رو اونجا داره مستحکم میکنه و همه اینا خودش میشه قواعد فرعی خود باب دیگه. اینها موارد قابل قبول میشه. ولی یه نفر بگه من میمونم، حکومتم تقویت نمیکنم، میرم یه جا میخوام ایمانمو نگهدارم. مثلا چی ایمانم؟ یعنی چی؟ یعنی نمازمو بخونم، روزامو میگیرم، اینجوری ایمانمو نگه میدارم. بالاخره اونجا من مسلمونم فلان اینا. این ببینید اینها خب حالا چی بود؟ بحث رسیدیم به اینجا، بحث بنی اسرائیل از بسیار بحث‌های مهم قرآن، بحث بنی اسرائیل. چون همه انبیا مأمور به سیف نبودن، همه انبیا مأمور به تشکیل حکومت نبودن. حضرت ابراهیم اینجوری، برای همین است که اسوه حسنه رو دیدید حضرت ابراهیم معرفی میکنه. جریان موسی رو اینقدر مفصل توضیح میده با فرعون و تشکیل حکومت رو و نظاره و سننی هم که بر اینها حاکم میشه که حکومت انجام میدن، چیکار میکنن، میشن قوم برتر دنیا. که این آیات، همین آیه که خوندیم، تو روال آیاتی که خوندیم، چلون فکر کنم 47 همین سوره بقره، اینها رو یه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتكم علی العالمین. ما شما رو بر عالمیان تفضیل دادیم، فضیلت بر عالمیان پیدا کردید. به چی؟ به همین که حکومت پیدا کردید. این اتفاق نوعی بود که تو عالم افتاد که یک حکومت دینی اینجوری تشکیل شد. ما شما رو برتری دادیم بر عالمیان. حالا همین قومی که برتری پیدا کردن بر عالمیان، که بعضی اینا رو تاریخی میدونن این جملات رو، مثلا میگن که و انی فضلتكم علی العالمین، ما شما رو بر عالمیان ترجیح دادیم، یعنی بر عالمیان تا زمان خودتون. نه، اینجوری نیست. بر عالمیان تا زمان خودتون، اصلا از کجا آوردید بر عالمیان تا زمان خودتون؟ اینی که یه دین حرفا رو تاریخی میپندارند، فکر میکنن بر عالمیان کی گفته زمان خودتون، بر عالمیان ترجیح بده که منتهای مراتب یه سری سننی وجود داره کماکان. وقتی شما بر عالمیان ترجیح پیدا کردید که ممکنه به دلیل رعایت نکردن اون سنن و گرفتار سنن جدیدی شدن، اینجوری بشه که همین قومی که خدا برتر بر همه عالمیان کردتش، همین این بشه ضربت علیهم الذلت و المسکنه. همین، یعنی همین حکومت، همین حکومت مقتدر موسایی، خب همین این به دلیل که ما که از زیر پر سنن الهی خارج نمیشیم. که من تو این جلسات مارمزون هم عرض می کردم، وقتی که از آقای احمدی میانجی سوال می کردن که آقا بریم جنگ به جنگیم نجنگیم چیکار بکنیم فلان، ما طلبه ایم چیکار بکنیم، ایشون می گفتن که بابا شب رو سینه امام حسین نشست، خدا ککشم نگذید، برید جنگ. یعنی اینجوری نیست که فرض بفرمایید که ماها یه توفه های خاصی هستیم که خارج از سنن الهی، نه اینجوری نیست. همین قومی که فضلتكم على العالمین به دلیل خبط و خطایی که کردن شد ضربت علیهم الذلت و المسکنه و با او به غضب من الله، همین قوم شد و الغینا بینهم العداوه و البغضاء الى یوم القیامه، همین قوم فلان، یعنی همین قوم قردتن خاصه این نمیدونم کن، یعنی همه این اتفاقات نافرمی که قرار بود بیفته برای این قوم افتاد، حتی بدترش افتاد. چون که من کفر بعد از ذالک فاولئک هم الفاسقون، یعنی قبلش ممکن بود شامل یه سری سنن نمی شدن، بعدش می شدن. بعد از این تشکیل این حکومت بزرگ اسلامی اون موقع که تشکیل دادن، شامل اون سنن شد، در به داغون شدن. خدا با امت پیغمبرش همین کارو کرده، یعنی الان دیگه مصوبلی تر از پیغمبر و حضرت علی و اینه که این نداشتیم برای خدا، ولی سرنوشت حکومت و حاکمیتش به اون ابتذال کشیده بشه، خب این مشمول سننن همه، خلاصه فرق نداره حالا ریزش پیغمبر باشه و حضرت علی و ائمه و همه اینا، آخرش به اون افتضاح فرهنگی اقتداری فلان اینها بعد از دوره های شکوه و عظمت و فلان اینها. لذا این جریان بنی اسرائیل فی حده یه جریان جدیست که باید مورد مطالعه قرار رو گیره. تو روایت هم داریم که خلاصه این بنی اسرائیلی ها سرشون رو تو هر سوراخی بکنن، لدخل فی جحر الضب لدخلتموه، شما سرشون سوراخ سوسمار رو میکنن شما میکنید، یعنی اینقدر عاقبت های شبیه و همدیه دارید، چون سننه شبیه و همدیه وجود داره اینجا. این میشه اهمیت این بحث بعد از مدت ها توقف در بحث. خب این وستعین و صبر و صلات و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، که عرض شد اون چیزی که انها لکبیرتون شاید نماز نباشه، خود استعانت باشه. بعد از بحث مفصلی که شد، اون چیزی که بر واقعا سخته به انها لکبیرتون استعانت به نماز، استعانت به صبره و از اینها کمک گرفتنه در مسیرهای چی؟ به خصوص در مسیرهای اجتماعی حاکمیتی. این آیات میتواند آیات فردی هم باشه، میتواند، چون که این قابلیت رو قرآن داره که شما بخشهایشو جدا بکنید، نگاه بکنید، نگاه مستقل به آیه بکنید، ولی زمینه طرحش در زمینه مباحث اجتماعیه که واستعینوا بالصبر والصلاة وان الله كبيرة الا على الخاشعين. ببینید ما با این فرهنگ اسلامی چندان چیز نیستیم، هماهنگ نیستیم. الان هم ادبیاتی که این خارجی‌های غربی ماتریالیست اینها از خودشون بروز میدن تو ادبیات ما کاملا جدی میشه و اون فرهنگ، مثلا شنیدین این بحث انرژی مثبت از اون چیزی که خیلی راحت میگن و انرژی مثبت، ما هم میگیم انرژی مثبت، فکر میکنیم انرژی مثبت منفی، انرژی مثلا منفی نداره که انرژی، اونایی که فیزیک خوندن که میدونن انرژی که چی نداره. این انرژی ببینید این همون چیزی که ما از تلاقی ارواح بر هم دیگه میگیم و تأثیر دقیقاً خوب و بد ارواح بر هم دیگه، اون تو مبنای تقلیل گرایانه خودش، چون که عالم ماده و انرژی میبینه، اینو تبدیل میکنه به انرژی، بعد اینو میکنه گفتمان رایج بین من و شما، ما میگیم انرژی مثبت بده، انرژی منفی بده، یا انرژی منفی میده. ادبیات خودش رو حاکم میکنه، برندهای خودش رو تولید میکنه. بدبین باشید نسبت به این جریان ها. من به رفقا میگفتم، میگفتم این کسی ایفل رو از نزدیک ببینه، جالب، برج ایفل، ایفل هیچی نیست، نه بلنده، نه قشنگه، نه معماری خوبی داره. مثلا یه کسی هم ندونه این چیه، فکر میکنه مثل ساختمون نیمه کار است، مثل آهن رو پیچ کردن هم دیگه رفته بالا. خب اینو میکنه برند، میکنه جلوه گردشگری خودش، حولش هم یه عالمه اقتصاد راه میندازه، به خاطر که اینا تسلط بر ادبیات و برند و اینها دارن، این نوع رو، این بحث رو وارد میکنن. الان وقتی میگن آقا استعانت وجوبی، مثلا شما یه مشکلی داری، یه غم و غصه ای داری، مشکلات خودمون رو در فرهنگ و سبک زندگی دینی خودمون چجوری ما برش فائق میایم؟ خب اون برمیگرده میگه یه نفس عمیق بکش، اینجوری بکن، فلان کن، ذهن میبینید یه مجموعه از دستورالعمل داره. ما تو خود روایت خودمون سر همین بحث، ذیل همین آیه روایت من براتون بخونم، دارد که از امام صادق هست علیه السلام، میفرمایند که ما یمنع احدکم اذا دخل علیه غم من غموم الدنیا، چه چیز مانع از این میشه که وقتی که یکی از غمهای دنیا به سمتتون میاد، ان یتوضع، طرف وضو بگیره، ثم یدخل مسجده، در مسجد خودش وارد، مسجد نه مسجد محلشون، چون تو هر خونه ای مثلا میگن یه جای خاصی نماز بخونید، مثلا میگن میت رو به سمت مصلای خودش ببرید، مصلای خود یعنی اونجایی که بیشتر نماز میخونده، این که بره اونجا و یلکه و رکعتین، یه دو رکعت نماز بخونه، فیدعو الله فیهما اما سمعت الله یقول و استعینوا بالصبر و الصلاة، نخوندید که استعانت بجوید به صبر و نماز، استعانت به نماز، اینقدر دست به تعویل نزنید، نگید که استعانت به نماز یعنی بیا رابطه تو با خدا، نه، همین استعانت به نماز یعنی استعانت به نماز دقیقاً، یعنی وضو بگیره، طرف وقتی غمی از غموم دنیا اومده شروع کنه نماز خوندن. اصلا این فرهنگ تو فرهنگ ما هست، اصلا استعانت به نماز، یعنی شما مشکلی که میخوای پیدا بکنی و پیدا کردی، الان قرآن در همون آیات معروف که وقتی میخواد بگه ما مؤمنین رو چجوری نجات میدیم، چجوری نجات میده؟ بله، چون که ببینیم خوبه آیه 88 انبیا رو بیارید، این آیات معروف یونسیه که همراه ذکر یونسیه است، اینه که وَذَنُّنَ اِذَّهَبَ مُغَاظَبًا فَظَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. این در حقیقت در همون ظلمات بطن ماهی گفتش که لا اله الا انت، سبحانک، تو منزهی، من مقصرم، انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، ما از غم اینجوری نجات میدیم و کذالک ننجی المؤمنین، ما مؤمنین هم همینجوری نجات میدیم از غم. خب یعنی ما اگر کاری بخوایم بکنیم با مؤمنین تو این مسیر اونها رو، این میشه سبک زندگی فکری، یعنی هم سبک فکریمون هم سبک اسلامیمون، مشکلی ایجاد میشه، طرف بلند میشه، وضو میگیره، میره یه مهر میذاره، یه دو رکعت نماز باحال میخونه، این میشه راه در حقیقت نجات پیدا کردن از غموم دنیا، و میشه واستعینوا بالصبر والصلاة. خب این استعانت پیدا کردن البته لکبیرتون الا علی الخاشعین، این کار این نحو از استعانت ها سخته، طرف باید یه باورهای خاصی داشته باشه، باید خشوع داشته باشه، که ما اون موقع اون جلسات عرض کردیم که این خشوعه یعنی یه نرمشی تو دلش وجود داشته باشه. این حالا با چی حاصل میشه؟ گفته الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون، کسی که دنبال ملاقات و رجعت به سمت خداست، این اون موقع میتونه این استعانت رو انجام بده و اینه سنگینه. و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین الذین یظنون، کسایی که گمانشون این است که انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. حالا بحث استعانت به نمازش رو چون یه جلسات قبلا بحث کرده بودیم دیگه بحث نمی کنیم. بحث صبر رو من اینجا یه کوتاهی جملات قرآنی رو اینجا عرض بکنم خدمتون. ببینید دو تا واژه تقریبا هست تو قرآن، یه مقداری تو افواه و گاهی اوقات تو روایات، این دو تا جای همدیگه هم استفاده میشه، منتها تو قرآن خیلی جای همدیگه نیست، یه خورده اصطلاحاتش مستقرتره از روایات. و اون واژه حلمه با صبر، این تفاوتی که حلم داره و صبر داره. صبر که واژهشو تو قرآن اگه یه مقداری قرآن که میخونید واژهشو بذارید تو ذهنتون یه خورده نگاه بکنید، میبینید فردی اجتماعی یه جایگاه فوق العاده داره. صبر اگر بخوایم یکی نزدیکترین معانیش بگیم میشه تحمل کردن، یعنی شما مسیر رو تشخیص دادی، حالا وایسا، پایمردی کن، تحمل بکن، خونه دل بخور، این میشه حالت صبر. تو مسئله اجتماعیش که وارد میشه کار، به دلیل اینکه شما یه موقع است میگن خودت وایسا یه کاری رو بکن، آدم خودش وایسا یه کاری رو بکنه، بالاخره منم و خودم. سوره مبارکه ابراهیم رو بیارید، در سوره مبارکه ابراهیم صفحه 255 همون آیات ابتدای سوره دارد که میگه موسی وردار این قومت از دست فرعون نجات بده و برو ببر از ظلمات به سمت نور، یعنی ببر با خودت، این ظلمت و نوره دیگه مشخص معنویه، که از ذیل یوغ فرعون خارج بشه بیاد ذیل حکومت خودت، ذیل تربیت خودت، از زیر ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. بعدش هم این ایام الله و ذکرهم به ایام الله، این ایام الله همه روزها روز خداست، ولی یه روزهایی هست خیلی روز خداست، یعنی خدا دستش خیلی واضح از آستین در اومده. اینی که ما مثلا فرض بفرمایید که 22 بهمن رو جزو یوم الله میدونیم، میگن 22 بهمن یوم الله، من نمیخوام شعار زده باشیم، ولی واقعا یوم الله، یوم اللهش میدونین چیه؟ شما کسایی که تاریخ میدونن یا خوندن میتونن برن تاریخ رو بررسی بکنن، ما از دوره حضرت علی به این ور تا 22 بهمن هیچی به عنوان حکومت اسلامی نداریم، هیچ حکومتی که اسمش رو بتونید حکومت اسلامی بذارید ندارید. بله حکومت مسلمانان بوده، شاهی بوده، چیزی بوده، بعدش هم مثلا حالا یه احترامی هم فرض بفرمایید که برای علما میذاشتن، برای چی میذاشتن، برای اسلام میذاشتن، این اینا بوده، منتها حکومت اسلامی نبوده. ما نمیخوایم شعار زده باشیم، ولی حکومت اسلامی بعد از دوره امیرالمومنین به اینور وجود نداشته. خب این میشه یوم الله. روزهایی که خدا با سنن الهی وارد میشه، کارهای ویژه اتفاق میفته، اینا میشه یوم الله. این میشه یوم الله. اون موقع میگه ان فی ذالک، اینی که تو قوم خودتو برداری از اینجا ببری اونجا، از ظلمات از دست فرعون مردی نجات بدی ببری اینجا اون کوانتر تشکیل بدی، این دیگه با صبر و شکر درست بشو نیست. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. اینجا صابر شاکر فایده نداره، اینجا صبار شکور میخواد، چون که طرف باید خیلی مشاق رو تحمل بکنه. اینجا یه موقع منم میتونم رو هرچی، من ممکنه تحمل کتک داشته باشم، تحمل این که آبرون بره تا پای مرگم برم، آخرش هم کشته میشم، درش اینه دیگه. ولی اینی که یک جمعیتی با هم دیگه این اتفاق براشون بیفته و تحمل بکنن و مبارزه بکنن، به این جمعیت با هم دیگه به جای برسن، این دیگه کار بسیار بسیار سختیه. من اینو قبلا هم گفتم، یه دقیقه بخوام تذکر بدم، همین است که در قرآن پیغمبر در اون روایت معروف میگه شیبتنی سورت هود، سوره هود منو پیر کرد، میگم برای چی؟ میگم بخاطر فستقم کما عمرت، میگم فستقم کما عمرت تو شورام هست فقط تو هود نیست، یعنی نه به خاطر و من تاب معک، یعنی تو استقامت بکن، کسایی هم که با تو هم استقامت بکنن. یعنی یه موقع به پیغمبر میگن استقامت، موقع پیغمبر ته استقامته خودش دیگه، استقامت آخرش کشته میشدم دیگه، تشینه. یه موقع میگه که آقا تو بردار همه امتتو با خودت بردار، با هم دیگه بریم یه کاری بکنیم. خب این دیگه پیر میکنه آدم رو. یعنی یه موقع کارهای تکیه تنها کاری نداره برای خدا آدم، ولی شما بگن شما مسئولی این که این 200 نفر رو بردار ببر پیش خدا، آقا بیچاره میشه. شما یه موقع خودت بشین درس تو بخون، آقا درسام بخونم، بگن چون مسئول 200 نفر با هم دیگه بشین درس بخونه، یه پدر آدم در میاد. خب لذا تو مسائل اجتماعی صبر، تحمل و خون دل خوردن، اینها میبینید این ماده اصلی صبره. منتهای مراتب یه عنوان دیگه ما داریم به نام حلمه. حلم ببینید یه رفتار عاقلانه تر با تثبت و طمأنینه و سکینه، به این میگن حلم. حالت عقلانی عاقلانه شدن، اون حالتهای خودخوری و تحمل یه مقدار تو معناش کمتره. خب مثلا شما در قرآن هیچ موقع خدا رو به عنوان صبور ازش یاد نکرده، یا صابر. خب خدا صابر نیست تو قرآن، ولی حلیم هست. خب یه مقام بلندی مقام این است که کسی از صبر حالتش برسه به حلم، کسی از صبر حالتش برسه به رشد. اینا عناوین خیلی فوق‌العاده ایه، حالا من آیاتش رو شما میگم. تو همین ماده حلم نگاه بکنید، این عبارت قرآن رو بیارید در سوره مبارکه نور، آیه 59، در اینکه این ریشه یه مقداری واضح تر شد، صفحه 358. شما قرآن داریم؟ جالب بود تو این شواهد قد بعضی گوشیشونو میذاشتن رو سرشون، این قرآنشون میآوردن. وقتی که قرآن میخواد به یه عده اطفال، وقتی که اطفال بالغ میشن، ببینید از چه عبارتی استفاده میکنه. و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم، وقتی که اطفال به چی میرسن؟ به حلم میرسن، از اون حالت تشویش و اضطراب و اینا میرسن به چی؟ میرسن به عقل، میرسن به حالت سکینه، بالغ میشن، عاقل میشن، اینجوری میشن. یعنی عبارتی که استفاده میکنه قرآن از ریشه حلمه. اینجا وقتی میخواد بگه به بلوغ میرسن، البته چون که یه حالهای خاصی تونجه دارن، احلام هم میبینن، به خاطر همین حالتشونه، یعنی یه سری خوابهای چیزی میبینن، خوابهای پریشان میبینن، چون یه طور مقطع انتقالن، این خوابهای این مدلی هم میبینن، یعنی همین خوابهای آشفته مال دوره برزخ از این طرف به اون طرف رو میبینن تو این در حقیقت دوره. ولی عبارت حلم یه جور عبارت مثلا راجع به حضرت ابراهیم داریم که ان ابراهیم حلیم اواهون حلیم، مثلا یک حالت شخصیت بالاتری داره معنای حلم. خدا به پیغمبر و به شاید امت پیغمبر این آیه رو که با هم میبینیم، سوره مبارکه طه آیه 130، این آیه مهمیه. میگه چیه؟ میگه فصبر علی ما یقولون، صفحه 321، فصبر علی ما یقولون، صبر کن رو اون چیزهایی که در حقیقت دارن میگن، تحمل کن. این حالا پیغمبر و امت پیغمبر، صبر کن، تحمل کن، پایمردی کن. حرف زیاد میزنن، چرت و پرت زیاد میگن تو رسانه هاشون، زیاد از این حرفا میزنن، برای اینکه زیرا به شما رو بزنن از این جملات زیاد میگن. فصبر علی ما یقولون، حالا این تحمل رو انجام بده. پس یه ماده اصلی تحمل داشتن که اصلا برای خودش یه شخصیتی لازم داره، آدمی که تحمل مشاق بلده بکنه، که متاسفانه تو این نسل کمتری اتفاق میفته. الان خود این غربی ها یه سری در حقیقت اردو در شرایط سخت دارن. من این همه توصیه میکنم به اردو جهادی، یه سریش به خاطر همینه. ما که مربی هستیم اینو متوجه میشیم، قبل از اردوش با بعد از اردوش خیلی فرق میکنه. اصلا سفر یکی از ویژگیاش این بوده. امروز سفر خب مثلا طرف بلند میشه یه بلیط هواپیما میگیره، بلند میشه میره یه جای، میره توی هتلی. خب این که این مثلا این چه سفریه؟ سفر قدیما چه طرف در حقیقت پولدار بوده یا بی پول بوده، باید تحمل مشاق فراوان میکرده که از یه گوشه میرفته یه گوشه، و بالاخره یه به شتر میرفته دیگه، مثلا با اسب میرفته باشه، اینه همش مشکله. بعد زیر کولرگازی هم که نمیرفته که، تو این سفر رو اینجوری نمیرفته که بالاخره تو آفتاب میرفته تو مشکل میرفته. حالا تفاوت بینه حالت بالاش با پایینش اون کم بود، یعنی همه درب داغون میشدن وقتی این مسیر رو باید میرفتن. شاه و گدا هم نداشته، همه با بدبختی این مسیر رو میرفت. اون سفره پخته میکرده. الان معادلش تو این چیزا تقریبا یکی دو تا معادل داره. یکی این اردوهای مثل اردو جهادیه، یکی دقیقا ورزش های مثل کوهنوردیه که مقدار زمان زیادی رو طرف صرف باید بکنه. مثلا 3 روز باید تو کوه بمونه، حتی چیز نیست مثل کاراته و فلان اینا نیست که بزنن 5 دقیقه لطو پار کنن بیاره، این مدل نیست، باید کلا 3 روز تو این مسیرها بمونه. این مشکل اینجوری داره. باز اگه کسی میخواد تحملش رو توی نماز خوندن مثلا ببره بالا، مثلا نماز جعفر طیار همچین خاصیتی داره. تو تمام نمازها نماز جعفر طیار یه اکسیریه به خاطر این کار، به خاطر این که شما هر چقدر تند بخونی نمیتونی تند بخونی، مثلا نمیشه این نماز خیلی تند خون. یعنی یه نفر از بیرون نگاه کنه نماز یه نماز اسلوموشنه، بلن یعنی که داره میره رکوع، تو رکوع مدت زیادی میمونه، میاد بالا مدت زیادی میمونه، میره سجده مدت زیادی میاد بالا. همه اینا مدت‌های زیادیه. به شما بگم مثلا یه نماز بخون 1000 رکعت، ممکنه به سرعت هی بخونین همه رو، ولی این یه جور تحمل رکوع، تحمل سجده. اینا تو نمازها، نماز جعفر طیار اینجوریه. تو این نسل ما جدی جدی احتیاج داریم به اصلا این روحیه این حالت. ما برخی از این روحیه ها تو روایت ما مثلا گفتن شجاعت، خب ان الله یحب الشجاع ولو به قتل حیه، ولو طرف مثلا شجاعتش این بلد مار بکشه، خدا همین هم دوست داره، طرف یه روحیه شجاعتی داره، یعنی اینقدر بزدل نیست، مثلا سوسک میبینه مثلا مردش، مثلا از این ور مثلا میره، اصلا یه فاصله میگیره که بابا اصلا بده، مثلا شما این سوسک رو باید بتونی با دست بگیری. این خود این روحیه دقیقا یه روحیه خوبیه، خدا میپسنده ولو به قتل هایی ولو باید مار بکشی اقلا. یعنی این همین داشتن روحیه که در بلد مار بکشه، خب این خود این روحیه، این رو خلاصه احیا بفرمایید هم در خودتون هم در نسل خودتون. کسایی بردن مسافرت هایی که توش مشاق وجود داره، یعنی باید طرف سختی بکشه توی مسافرت، نه که همه مسافرتش اینجوری بره، ولی هر خودش دیگران رو به سختی بندازه. برای همین است که در تعبیر واستعینوا بالصبر و الصلاة، صبر به روزه هم تطبیق شده تو روایات ما. صبر به روزه، چون که بالاخره روزه صبر میده، به خصوص روزهای مستحبی، یه همه میخورن آدم روزه است، روزه اینو صبری توش وجود داره. خب ولی ببینید میگه فصبر حالا ما یقولون، رو این حرفایی که میزنن تحمل کن. بعدش یه پیوند 6 میخه با خدا برقرار کن، یعنی بازم همون سبک زندگی خودمونا، و سبح بحمد ربک، اینا دستور العمل دیگه، اینجوری نیست که این دستور العمل خاصه به پیغمبره، نه پیغمبر حواست باشه، مؤمن این حواستون باشه، این حرف زیاد میزنن اینا. شما و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضا، یعنی از اون صبر تا بیای برسی به حالت رضا یه راهی داره، باشد این که تو راضی بشی، یه راه هایی داره و اون خود صبر به اضافه ارتباط با خدا. حالا بعضی خواستن اینو بر نمازهای پنجگانه تطبیق بدن. تطبیق میشه داد ولی لزومی نداره که منظور نمازهای پنجگانه باشه، که گفتن حالا قبل طلوع شمسش مثلا میشه نماز صبح، قبل غروبش میشه نماز مثلا عصر، و من آناء لیلش میشه نماز مغرب و عشا، و اطراف النهار طرف روز میشه نماز ظهر مثلا. میخوان اینجوری درستش بکنن، لزومی نداره. خود گفته اطراف النهار، نه گفته طرف النهار. نه، این همه جور نمازها و تسبیحها و ارتباطهای پیوسته با خدا، ارتباطهای پیوسته، یعنی طرف شخص به صورت پیوسته تو روز، تو شب، تو پاسی از شب، وسط روز، اینا همش به یاد خداست. من تو این جلسات ماه رمضونی هم عرض کردم یکی از راهاش که شخص تمرین نیت بکنه، که باید این نیت رو تمرین بکنه، اصلا نیت کردن تمرین لازم داره، که اون موقع اون کاراش هی خدایی بشه، خدایی بشه، خدایی بشه، این هست که در همین امور روزمرهش نیت کنه. یعنی میخواد بخوره، نیت کنه. ما تو روایات اینو داریم که حتی فی نوم و الاکل، یعنی شایسته است که نیت بکنه شخص حتی تو خوردنش، حتی تو خوابیدنش. یعنی میخواد بخوابه، به جای اینکه فکر کنه کپه مرگش میخواد بذاره زمین، فکر بکنه که خدا من اینو یعنی میخوام بخوابم به خاطر تو، به خاطر اینی که میخوام نیرو بگیرم و صبح بلندشم باز دوباره کار بکنم، خدا به خاطر این قضیه میخوابم. این خواب طبیعتا با اون خواب، الان شما نیت که بعد کار اضافی هم انجام ندید، که حالا اینجوری نیست که بایم آقا چرا اینقدر سخت، مثلا شما میخواد این غذا رو بخورم، خب خدا میخوام غذا بخورم به خاطر تو، به خاطر و بعد این نیت رو اول کارش اگه بزنه، اون موقع خیلی تفاوت میکنه تا نزنه. عرض کردم یکی از اولیاء خدای موقع به من میگفتش که بودم آقا ما درس ها رو میفهمیم ولی بهتر بخوایم بفهمیم و فلان اینها، گفتش اول هر صفحه بسم الله الرحمن الرحیم بگو، نه اول مطالعت، تأکید گفت اول هر صفحه، یعنی این صفحه رو ورق زدی بسم الله، خدا به خاطر تو این صفحه رو میخوام بخونم. اون موقع است که یه اتفاق دیگه ای میفته، یک برکت دیگه ای وجود داره تو خوردن، یه برکت دیگه ای وجود داره تو خوابیدن، یه برکت دیگه ای وجود داره. من به این دوستان تعریف که اون موقع هم تعریف یا نمیدونم شنیدید یا نه، ما یه دامداری رفتیم، یه دیگه طرف گوساله پرورش میداد، سال های کوچیک هم بود، جالب بود، خیلی آدم معتقدی هم به اون معنی که اصلا ما میگیم حزب الله فلان این چیزا، این اینجوری هم نبود. گفتش که آجا ما تو هم مثلا حلوش 100 تا از این گوسفندان، تعدادی از این گوسالا یکیشو نذر امام حسین میکنیم. آدم خب کار خوب میکنی اینا. گفتش که فکر میکنی کدومو نذر امام حسین میکنیم؟ تا حتما مثلا سال خوبتون رو لابد نظر امام حسین میکنه. گفت نه. گفت همون به چیه نظر امام حسین میکنه؟ گفت همون گوسال بده رو. گفت خب بیمعرفتی نیست مثلا شما میخواین نظر میکنن، نیستی خوب نظر کن اینا. گفتش که نه، ما تا اون گوساله رو نظر امام حسین میکنیم، اون گوساله شروع میکنه به رشد کردن و تو این گوساله ها تک میشه این. بعد ما که فکر کردیم یه آخونگیر آورد میخواد بذاره سر کار و یا این که مثلا میخواد یه حرف مذهبی بزنه و خوشمون بیاد، این چیز کرد، مهاجه کرد، گفتش که آجا ببینید الان تو این حالاش 90 خورده گوساله اونجا بود، گوساله کوچیکی بود، گفت اون گوساله رو میبینید چماره پلاک داشت 1400 نام چی گفتش اون گوساله رو میبینید، اون الان این نظر امام حسینه، تازه گوساله ها رو آورده بود، گوی نظر امام حسینه. بعد دیدیم یه بوساله چپ و چوله پیر غلام چیزی رو این نظر ما حسین کرده. خب همچین کج و کولم را میرفت، بد را میرفت این بوساله. بعد دو ماه بعد فیلمش آورد، گاجا ببینید این گوساله همون اون گوساله است، یه گوساله خیلی خوبه جدیه خلاصه درست راه میرفته فلان، این شده بود این گوساله. خب اگر اسم امام حسین بالای یه گوساله در حقیقت اون گوساله هر رو میکنه یه گوساله ویژه و تنک، نیت شما برای اون گوساله، خب اگه این غذا رو اون خانم خانواده وقتی میخواد بپزه این غذا رو نظری بپزه، چه اشکال داره؟ زحمتی که نداره که، همون اینو قیمه رو بکنه قیمه امام حسین. خب اون نیت و اون اسم بالای این غذا آثار و برکات دیگری داره، این نیت ها آثار و برکات دیگری داره. این کسی که هی ارتباط با خدا پیدا میکنه او آثار و برکات دیگری داره، اصلا مشمول وعده های دیگری است. اینا میشه تمرین نیت، چون که ما که نیت نمیکنیم الا تو نمازا، این بده، این بده که آدم فقط تو نماز بلده نیت کنه، تو خوردنم نیت کنه، تو خوابیدنم نیت کنه، تو شوخی کردنم نیت کنه. بعد که بخواد نیت بکنه، اگه همجوری نیت دونش در بیاد و هی شروع کنه نیت بکنه، اون موقع میبینه که بعضی جا نمیتونه نیت کنه، یعنی نمیتونه که بگه که خدا مثلا میشه به خاطر تو میشینم یه فصل سیر غیبت میکنم، تو یه مومنی رو ممکن نمیشه که چی کار بکنه، مثلا نمیتونه بکنه. ما در حرکت مؤمنا این آیه فوق العاده ایه، این آیه ما به دوستان خودمونم در مشکات اونا زیاد این آیه رو میگیم که ما باید برنامه‌ریزی محاسبه بالاخره این احتساب ها باید باشه، ولی اگر کسی مطابق با برنامه‌ریزی براش اتفاق افتاد، برنامه‌ریزیش اجرا شد دقیقا مطابق با اون، این به معنای خروج از مدار تقواست، چون که قرآن داره به یرزق من حیث لا یحتسب، قرآن حتما به کسی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب، رزق من حیث لا یحتسب باید بده، یعنی چیزی که در حساب و احتساب و حساب کتاب آدم ها نمیاد باید اونو بده خدا. ما باید برنامه‌ریزی بکنیم، ولی چیه؟ ولی اینجوری نیست که مطابق برنامه‌ریزی ما باید اتفاق بیفته، باید فوق برنامه‌ریزی ها اتفاق بیفته، چون که او مشمول رزق من حیث لا یحتسب. خب بحث این است که صبر، فاصله صبر تا حلم، اینجور ارتباط و قاعده از صبر تبدیل میکنه طرف رو به چی؟ لعلک ترضا، تا اینکه راضی بشه، یعنی به حالت رضایت تبدیل میکنه مطلب رو، دنیا و اتفاقات دنیا رو به حالت رضایت. یا هم این نیست که خب مشکل حل میشه اصلا، یعنی چون که صبر جزء چیزهایی است که خودش و تحمل باعث میشه مشکلات حل بکنه، مشکل حل میشه و تو راضی میشی، اینم میتونه باشه. پس ببینید الان من گفتم بین صبر تا حلم، بین صبر تا رشد، اینا فواصلی هست که ما باید طی بکنیم. این رشد هم یه توضیح بدم همینجا چون مهمه. شما ببینید ما یه عنوان صبر بر طاعت و معصیت و فلان همین عناوینی که ما داریم، یعنی تحمل کردن. یه موقع شما اهل تحملید بر این که گناه نکنین، این هنوز به رشد نزدیک نشده، یعنی شما به زور گناه نمی کنید، بخیر به زورم که شده گناه نمی کنید، یعنی دوست داریم گناه بکنیم ولی نمی کنیم. خب مادامی که در حقیقت به این حالت کسی باشه، این هنوز به مفاهیم رشد نرسیده. یه رشدی داریم ما به لحاظ فقهی میگن رشد، که فین آنستم من هم رشدن فدفع و علیهم اموال هم، که وقتی که یه نفر به رشد یتیم به رشد رسید مالاشو بهش بدیم، یه امتحانش هم میکنن که مثلا این رشد جوری داره که مثلا سرش کلا نره فلان، این میشه مفاهیم رشد. شما بین مسلمان و کسی که دنبال رشده ببینید، میگن مسلمان دنبال رشده. حتی این آیه که میخونم الان سوره جن رو بیارید، من بوده به جنه ولی چیزی نداره، خصوصیتی نداره جن توش. 573 آیه 14 میاد که و انا من المسلمون و من القاسطون، صفحه 573، از میان ما یه سری هستن مسلمانن، یه سری هستن چیان قاسطن و اینا کافرند و منحرفن. فمن اسلم، ببینید کسی که اسلام آورده یعنی خصوصیت دیگه جن نداره. خب فمن اسلم فاولائک تحروا رشدا، یعنی اون مسلمونه خب فرمانبره. فاولائک تحروا رشدا، این به جستجوی رشد دیگه، یعنی مسلمان میشه بعد میجوید رشد را، میباید برسه به رشد. حالا رشد چیه؟ یه موقع هست میگیم یه نفر فرمون میبره، زورم شده فرمون میبره، خب این آدم مطیعیه، مسلمانه آدم. یه موقع هست به یک نوع رشد یافتگی داره دست پیدا میکنه که باید به اون برسه. خب اون چیه؟ شما نگاه بکنید در سوره مبارکه حجرات، در سوره مبارکه حجرات آیه 7 دارد که صفحه 516 وَاعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنَتُّمْ. خب حالا از اینجا نگاه کنیم، ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، خدا محبوب میکنه برای شما ایمان رو، محبوب کرده برای شما ایمان رو، یعنی ایمان محبوب دلتون هست. و زینه فی قلوبکم، در قلوب شما تزیین داده این رو، یعنی با یک شکوه و عظمتی ایمان تو دل شما وقتی نگاش میکنید میبینید چقدر خوشگل ایمان. از اون ور و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، برای دلهای شما عصیان رو، کفر و فسق و اینها رو کلن مکروه کرده. یعنی چیه؟ یعنی دیگه خوشتون نمیاد، اصلا از گناه خوشتون نمیاد، نه طرف از غیبت خوشش میاد و خب غیبت نمی کنه، از مال مردم خوری خوشش میاد حال نمیخوره، از این گناه ها خوشش میاد، از این که خلاصه به گناه های آلوده بشه خوشش میاد، ولی اسلام جلو دست و پاشو بسته. برجت خدا اصلا بگی یه اشکال نداره، مثلا این چی میکنه؟ خدا خوشش میاد دیگه، چه عرض کنم. خب ما داریم میریم تایلند، اینقدر این ملت ما سفارش گناهالود دارن میدن، خیلی بامزه. این بابا ما داریم میریم تایلند. این که کسی میگه من خوشم میاد نمی کنم، این اصلا روش نیست.
آدم فرمان بریه. اگر برسد به نقطه‌ای که خوشش هم نمیاد، برسد به اینجا، اولاکه همور راشدون، رشد یعنی این. لذا اون که داره فمن اسلم فاولاکه تحر و رشدا، مسلمون به جستجوی رشده. رشد هم یعنی این، یعنی یه مسیری باید طی بکنه آدم و خدا برای او پیش میاره. اون آیات که داریم و اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا چی؟ فسنیسره لليسرا. ما آسون میکنیم دیارش، یعنی این مسیر رو که بره ما آسون میکنیم، میشه آسون، میشه یه کار آسون. پس از صبر که باید استعانت به جوی شخص بهش، تا اینکه بره بالا به نقطه برسه، این خودش مسیر رو باید طی بکنه. حالا این نکته رو بگم تو پرانتز، برخی وقتا ماها اشتباهاتی میکنیم بعد میخوایم اون تحمل بکنیم اون اشتباهاتی که خودمون میکنیم رو. و این قطعا منظور از صبر این چیزا نیست. اینو من چون که تو فرهنگ کسایی که مشورت میکنن، مشورت میگیرن فلان، این آدم میبینه و یه خبطی کرده و رو خبط خودش میخواد کاملا صبر کنه. خب این کارو نمیکردی، این وعده رو نمیدادی، این قول رو نمیدادی، این چک رو نمیکشیدی، این کارو نمیکردی. این صبر با مفهومی که داره یعنی پایمردی کردن بر مسیر حق، نه اینکه شما یک مسیر باطلی ما درست میکنیم بعدش هم میخوایم که خلاصه با یک پایمردی رو همینا بمونیم. به عنوان یک مثال، حالا ممکنه این مثاله خورده تو ذهن خلط ایجاد بکنه، ولی به حجت چون قرآنه میگیم توضیح بدیم. سوره مبارکه احزاب رو ببینید، آیه 51. یه چیزی اخیراً خود این غربیایی که جلوترن تو بحث قانون گذاری و فلان اینا بهش رسیدن، قانون زداییه. ما ها فکر کردیم نه قانون گریزی و قانون زدایی. شما ببینید وقتی که هی بناتون رو میذارید برای این که قانون درست کنید، خب بعد بابت اون قوانین و فواصل اون قوانین باز دوباره باید قانون درست کنید، چون که پیش فرضتون قانون درست کردنه. خب پیش فرضتون صرفاً چارچوب دادن نیست که یک چارچوبه هایی رو مشخص بکنید. تعیین چارچوبه ی زندگی فرق داره با قوانین. یه موقع طرف برای همه چی ما مجبورش قانون بذاره، هیچ منطقه الفراق هایی رو باقی نمیذاریم. طرف با اونجا قانون نداره اصلا. اینی که در روایات ما اومده که ان الله يحب ان يؤخذ بالرخصه كما انه يحب ان يؤخذ بعزائمه، یه قسمت عزائم داریم بذار عزیمت باقی بمونه، بقیه رو قانون هی درست نکن براش. خدا دوست داره خود اینا رخصت باقی بمونه. ما مثلا ببینید چرا نهی شده از این که شما خودتون برای خودتون مثلا میدونید که نذر و عهد با این که واجبه و چیده همه اینا، با این حالت نهی شده تو روایت، گفتن این کارو نکنید. یعنی نگو لله علی فلان، یه چیزی رو چیزی که خدا باید پیمان نبسته، برای چی خودت با خدا میخوای پیمان ببندی؟ میخوای رژیم بگیر و همینجوری همین مثل معمول رژیم بگیر. چرا اینو تبدیل میکنی با یک پیمانی با خدا که بر خودت یه چیزی میخوای واجب بشه، یه چیزی حرام بشه؟ چرا همچی کاری میکنی؟ خدا دوست داره منطقه الفراغ ها منطقه الفراغ بمونه. الان یکی از مشکلاتی که اصلا وجود داره تو خود مجلس و اینا هم پیشفرض قانونگذاریه، یعنی پیشفرض اینه که روزانه میشینن قانون میذارن روزانه. جالبه که برای این قانون چون این قانون رو میذاره باید یه قانون دیگه رو بذاره. نمیدونم چقدر اینا رو دنبال کردید اینا رو. اگه این قانون رو نمیذاش اون قانون هم لازم نبود، اونم تو همون منطقه الفراغ بود. این قانون میذاره مجبور یه قانون دیگه بذاره مجبور، بعد مجموعه ای از قوانین به وجود میاد که یه موقع شورای مدیریت حوزه که خب حوزویان هم میدونی که کلا آنچنان را آنچنان تر میکنن، یعنی کلا همه چیزو به غلیظ ترین نوعش، یه خدا نکنه بیافتن مثلا به قانون گذاری مثلا دیگه کسی جلودارشون نیست، یه همینجه چپ و راست قانون میدن. بعد اینقدر در یک بازه قانون گذاشتن که یه شورایی گذاشتن که ورداره این قوانین از اول نگاه کنه نقاط تعارضش رو هم دیگه گیر بیاره. اون شورا تشکیل شد، قوانین از اول که نگاه کرد یه عالمه تعارض پیدا کرده بود که زیر هر همه اینا امضا کرده بودن زهر دوتاشو. اینها چیزهاییست که ببینید ماها باید یک دور برگردیم، شاید خبط هایی کردیم. بعد هی میگن اون موقع کسایی که گذاشتن خیلی وقتا حدود قانون رو نمیدونن چقدر، یعنی انقدر حجیم شده متولیانش قانون رو نمیشناسن، انقدر که حجم این قانون زیاد شد. ما تو خود مدرسه خودمون شروع کردیم به قانون گذاری اینا، این روند رو دیدیم که وقتی شما این قانون رو میذاری برای حقوق دستمزد کنه کنارش اینو باید بذاری، بعد اینو باید بذاری، بعد باز دوباره همه ناراضی میشن. اتفاقا هر چقدر بیشتر میرید به سمت قانون گذاری و حجمش رو میبرید بالا ناراضی میشن. یعنی شما یه میگه خب بین این استادی که توی مثلا فرض کنم که راه رو برای بچه ها وقت میذاره با نمیذاره فرق داره؟ خب فرق داره، خب اینم یه قانون. سفر این مقدار بشه یا اون مقدار با هم فرق داره، یار خب اینم یه قانون، اونم یه قانون. بعد هی همه را اتماع ناراضی نگر میداش این کار. نکته جالبش اینه. حالا نیا کنید به پیغمبر خدا چی میگه. ما اینو به تو زندگی ها هم میگیم، ببینید یه قانون گاهی آقا شما های چارچوبه برای خانواده بذارید، چارچوب. یه موقع از انقدر شروع میکنید به قانون کی ظرف بشوره کی کی بشوره تقسیم روزبندیش اینجوری، میبینید میریم به سمت یک خانواده پر برنامه، بعد اینا تخطی میشه از این برنامه، چون تخطی میشه همه ناراضی میشن، چون تخطی میشه از برنامه، چون از این برنامه تخطی میشه همه ناراضی هن. یه دستوری به پیغمبر میده، یه دستور قرآنیه چون قرآنه بخونی، میگه ترجی من تشاء منهن و تؤوی الیک من تشاء، سوره آیه 51 احزاب. خب میگه نوبت هر کدوم خواستی به تأخیر بنداز، خب و تؤوی الیک من تشاء، هر کدوم خواستی جلو بیاد، یعنی جلو عقب آوردنش دست خودت. و من ابتغیت من من عزلت فلا جناح علیه، اینی که یه کسی رو فاصله گرفته باشی با خود ابتغا بکنی و به طلبی هیچ گناهی تو نیست، دستت بازه. نمیگه پیغمبر بیا برای اینا یه برنامه بریز، روز اول با این، روز دوم با اون، روز سوم با این، روز چهارم. یه آدم فکر میکنه خب خیلی خوب میشه، برنامه دار میشه دیگه. خب میگه کلن دستت باز، بالا کن پایین بکن، یعنی به عقب بینو بیو جلو از خودته. بعد میشه ذالکه ادنا انتقر اعیونهن، خوب دقت بینید قرآن ها، میگه اتفاقا این برای چشم روشنی خود اونا بهتره. ولا یحزن و یرضین، برای ناراحت نشدن خودشون بهتره، برای راضی شدن خودشون بهتره. جالب نی؟ در صورتی که شما فهم میکنید خب یه برنامه دقیق بده. مثلا این کسایی که میگن من 8 میام خونه، خب برای چی میگی؟ بگو میام خونه. اون 8 میشه 8 و 5 میشه آدم بدعهد. خب معلوم توی بازه های میام خونه دیگه، اگه خواستم 12 شب بیام خونه خب خبر میدم. اینا رو من تو مشاوره ها دیدم، و کسایی که رأس ساعت تعیین میکنن که اینا برن خونه، خانوماشون همیشه دستشون ناراضی هست، همیشه، چون که تهران و این مسیرها و فلان و اینا میتونم 8. حالا یه موقع ما یه جای خاصی میخوام، وعده میده، وعده آدم میذاره، ولی پیشفرض خونه رو داره میکنه که من رأس ساعت فلان میام اینجا، من یه پرواز داریم من اونجا، خب بالاخره میام دیگه. خب اون موقع اتفاقا اونا راضی تر میشن. مدیری که برای خودش یک عالم قانون میذاره همه رو کلافه میکنه، تا اینکه یه چارچوبه هایی میذاره، تو چارچوبه خودش حرکت میکنه، بعد این وسط هم دستش بازه، اونه همه هم راضیه. خب این حجم قانونگذاری، این حجم از قانونگذاری خودش اشتباس. ببینید اونجا میگه انتقر نه ولا یحلن و یرلین به ما آتیته هنه کل هنه، همشون اینجوری راضی میشن از بالا میکنه. آه چارچوه ای هم داره، چارچوه شده که من خیلی پیغمبر همه با همسانانش باید باشه دیگه. حتی از اونی که فکر میکنه مثلا کلی باید عقب تا یه موقع جلوتر میشه، اونی کلی هم حال میکنه که اون جلوتر هم شده. این توقعی که هی جدیده میکنه آقا قانون بذارید اینجا رو، قانون بذارید اونجا رو، قانون بذارید، هی مجموعه رو میبنه مثلا قانون گذاری، بعد میبینی عمرشون میره تو قانون گذاری. اینها رو هم باید بعد اون موقع میگیم باید با تحمل و مشاق و صبر و فلان اینها این مسیرها رو بری. خب نمیذاشتی، کی گفت تو برای خود مسیر بذاری و تحمل کنی؟ خب کی گفته این مقدار؟ شما یه روایت بخونم چشه و شما رو میدن به پیغم به امام صادق عطا رجل ابا عبدالله یقتضی و انا حاضر. یه نفر اومد یه درخواستی از امام صادق کرد، می من بودم. فقال له لیس عندنا الیوم شیء، میگن الان چیز دستم نیست پول اینا، ولکنه یأتینا خطر و سمتون فتباع و نؤتیک ان شاء الله. میگن دارن برام چیز میارن حنا، اینا کار تجاری میکنن، کار اقتصادی میکنن ائمه، پولاشون میدن به تجار و برای کار اقتصادی و فلان اینا، برای اینکه اون تشکیلاتشون رو بتونن نگه دارن. یعنی حالا این یه بحث مالی جدی میشه که تو اسلام چجوری نگاه کرده، خلاصه یه کارهای اقتصادی جدی میکردن، از این برایشون یه سری تجار داشتن که تجارت میگه اینا پول میدادن، اینا تجارت میکردن برایشون. میگن که خلاصه داره یه سری حنا و مثلا خضاب و فلان اینا میاد میفروشم بهت میدم انشالله. فقال له الرجل عدنی، این برمیگرده میگه که واسه یه وعده‌ای پس ما بده، مثلا مثل که چکش بنویس آخره میاد و میفروشه فلان، آقا یه مدت زمانی میاد و فلان اینا. حضرت میگن کیف اعدوک، چجوری بهت وعده بدم؟ و انا لما لا ارجو ارجا منی لما ارجو، اون چیزی که امید ندارم خیلی حتی امیدوارترم بشه اون چیزی که امید دارم، من وعده نمیدم، چکشم برات نمی نویسم، اومد میفروشم بهت میدم. خب این که حتما من چکشو برات بنویسم نمی کنم همچی کاری رو. اون موقع من تعجبم از اون کسایی که مثلا طرف میاد در زمان ریاست جمهوری وعده میده من 100 روزه اقتصاد و فلانجوری میکنم، مثلا من او بگو من تلاش هم میکنم دیگه، آقا چرا چی وعده میدی؟ آخه من یه بر بام هستی نشستی مثلا میدونی چه اتفاقاتی میفته در عالم که میگی من 100 روزه اینجوری میکنم، من اونجوری اونجوری میکنم، فلان میکنم، چرا وعده میدی؟ وعده دادن کلن چیز خوبی نی، وعده چیک نکش به ملت. واقعا من تلاشمو میکنم، من تلاش بلدم بکنم، تلاشمو میکنم، ولی اینی که هی وعده دادن اینا حتما با برنامه ریزی نباید قاطیشه، ولی برنامه ریزی هم من دیدم کسایی که باز تو برنامه مثلا میگه که بسیار آدم مثلا میگه من شلیم به جهت چیز، به جهت اراده، بعد میگم هم برای چی صحبت که میکنه میبینیم یک برنامه ریزی دقیقی برای خودش کرده، مثلا مثل ساعت این باید کار کنه تا به این برنامهش برسه. خب برای چی همچه برنامه ریزی؟ امیرالمومنین بر همین میگن و حزمن فیلین، دوراندیشی در عین نرمی، دوراندیشی در عین نرمی. خب این یک جور برنامه های فیکسی برای خودش ریخته، هی داره از برنامه خودش تخطی میکنه، بعد میگه من ارادم شلوغ این کار نمیکردی. در این چارچوبه هایی بذار تقریبا برای برنامه ها تو اینا، در هر معلومه این کتاب قرار بخونی در عرض فرض فهمید که یک سال هم قرار بخونی، یه چیز رقم معقولی از این که تقریبا این کتاب بخونی یه سال قرار این کتاب. حالا چرا اینو تقسیم میکنی به تعداد روز، بعدش میگی من باید مثلا روزی دو صفحه اینو بخونم یا باید نمیتونی بخونی؟ اینا این دیگه از اون صبرای بی خوده. بله شما ببینید خود همین اینی که قرآن و دین میره به سمت ساختن شخص، شما باید آدم ها تا حدی قابل اعتماد باشن. خب یعنی یه حدی باید بتونید به آدم ها اعتماد کنید، وگرنه سیستم ها، یعنی هر چقدر شما این بسترش رو بکنید آیتی، الان ببینید روی کرده جدید چیه؟ عدم دخالت عنصر انسانی. ببینید چقدر در پسش حرف بدیه، یعنی اینکه تو بستر آیتی باشه که آدم این وسط نباشه، چون آدم خائنه بای دیفالت، آدم خائنه. بعد درست هم نمیشه. خب یعنی ببینید که بستر آیتی رو درست میکنه، دخالت عنصر بلاخره یه انسانی وسطا داره چیز میکنه، حالا همون آدمه زیر میز بگیره، یه حدی درست میکنه این چیزا، ولی آخرش این نیست که من بگم تمام عناصر انسانی رو من حذف بکنم. خب الان تو همین کارهایی که نوع کارهایی که شهرداری داره میکنه، خب به شدت قانونی الان، چون من در ارتباطم، شما قشنگ معلومه فهرست بها داره، عدد داره، رقم داره، ناظر داره، این داره، فلان اینا، حجم متر برآورده، همه اینو ضرب میشه تو هم دیگه. خب هزار تا سوراخ وجود داره اینجا که شما ده احجام رو بالاتر رد بکنید، کافیه با اون آدم ها ساخت و پاک کنید. یوهوی مثلا در میاد، مثلا فرض کنید توالت در میاد متری 3 میلیون تومن، عنصر ساخته شدن آدم خودش مهم موضوعیت داره. عنصر ساخته شدن آدم در کنار چارچوب‌ها و قوانین، این رو خلاصه جدی بگیرید این مطلب رو. حالا لااقل به عنوان ذهنیت نگاه کنید، نگه دارید، ببینید خود همین آیم که یه حدی تخیر درست کرده و وعده ندادن ها و قانون ها خودش حکایت از وعده هاست. اینا رو یه چیزی بکنید، تأملی بکنید. شما اگه اینجوری بود دین به جای اینکه قرآن به جای اینکه چیز بکنه در حقیقت این جور معارف رو هی بده، میره به سمت اینکه هی قانون بده، هی تولید قانون کنه. حتی این حرف امروز خود این کسایی که یه دوره رفتن تو قانون ها اومدن و سر پیشگیری ها و امنیت ها، یه موقع تصورشون بود که دوربین ها رو زیاد بکنن، کلن همه سیستم های چک رو زیاد بکنن چیز میاد پایین. دیدن که هر چقدر زیاد میکنن هی جرایم میره بالا، کلن رفتن سراغ سلف کنترل. سلف کنترل دقیقا حرف دینه. حالا ماها انقدر تو سلف کنترل و خیشتنداری انقدر ما دست مایمون زیاده، از قیامت حساب کتاب قیامت ببینید چقدر قرآن بحث این یه نوع خیشتنداری که میشه همون سلف کنترل اونا، خب میشه تقوای ما، میشه خیشتنداری. همین اینو ببینید چقدر قرآن با عنصر معاد داره چیز میکنه که آقا یه روزی هست شما واقعا حساب کتاب داری. حالا درسته اینجا شیلنگ تختات داری میدازی، کسی هم ممکنه نفهمه و فرمونه، ولی یه روز یه عده هستن همین الان ان شمال قعید اذ یتلق المتلقیانه ان الیمینه ان شمال قعید، همین الان نشسته داره رو دوشاد می نویسه اینا رو. بابا یه کسی داره می نویسه، یه کسی داره می بینه، دارن می بینن. در بحث تقوا و خیشتنداری ماها معارفمون خیلی جلوه، خیلی پیشتازه. الان می‌بینید که دنیا رفته به سمت اینکه یه دور رفت سر هی دوربین کنترل، این مدار بسته، هی این کارو که دید اتفاق نمیفته، هی داره جرائم زیاد میشه، درست زیاد میشه، گناه ها زیاد، اصلا جرائم داره زیاد، دزدی ها داره زیاد میشه. خب بودن پس این دوربینه نیست که داره این کارو میکنه، این قانون ها نیستن که شما هر چقدر شما زیاد قانون رو تخطی از قانون زیاد میکنه. آدم ها ماشین نیستن که شما تو برنامه شخصی خودتون این کار بکنید میفهم، تو برنامه خانوادگی خودتون این کار بکنید میفهم. یعنی خبط خانوادگی، مثلا بشینید بگید که شنبه کی ظرف بشوره، یه شنبه کی جارو کنه، دو شنبه دارم کی چی کار بکنه، فلان اینا کی اینجور بکنه، کی اینجور بکنه، تو سر ساعت 8 میای 7 میری فلان، بعد ببینید چقدر تو، یعنی اصلا یه هفته قابل اجلاس نمیشه برنامه. همه هم فکر میکنیم برنامه دقیقیه. اینا از اون نکات مهمی که ما باید به اون فرهنگ و دستمایه دینی که فکر کنم به خود گرم شد، اگه تونستیم روشنش کنم هم دیدیم تموم میکنیم. پس این همین صبر تا همینجا بحثش باشه که رسیدن به بله خواه اصلا نه جواب نداره
جواب نداره در مملکت ما رو این اختلاس ها واقعا اگر یه خود سلف کنترل کنه افراد این آقایون مسئولین تمام دستن در کارهایی که خب قشنگ در واقع تسلط دارن بر اموال و اینجوری دارن
خب حالا همین ببینید کسایی که دستشون تو کاره مثلا حقوقه 50 میلیونی گرفتن چیز خیلی مهمیه. یعنی یه مسئول مگه با حقوقش داره زندگی میکنه؟ شما تلفونای اینا تک تلفونشون 5 میلیون بیشتر میارزه. یعنی اگر قرار باشه کسی ساخته نشه نمیشه. یعنی اگر مثلا هی الان شده پیرن عثمون، نمیگم پیرن عثمون ها، ولی همه هی اینو گرفتن سر دست، میگن آقا ببین پنجام، کاش پنجام اینو میگرفتن همین واقعا ها، کاش این مسئولین حقوقشون 5 میلیون نه 150 میلیون تومان بود ماهی، کاش این بود. این و اونا رو هم نمیشه هی کنترل کرد. این کافی یک تماس بگیره با مرکز فلان، بگه آه ایشون جزو متدینینه این پیمون کار، شما این کار رو بهشون بدین، مثلا بدین خوبه، تبدیل میشه با قوانین به ترک تشریفات اونجا، با قوانین تبدیل میشه به ترک تشریفات. این پروژه چند صد میلیاردی میاد اینجا، خب این پیمونکارش کفش 10% چی بکنه، چند 10 میلیارد از این سود کرده تو چقدر؟ تو 2 سال. خب اصلا او 150 نوش جونش اصلا اون، اگه اینو فقط بخوره. تلفون ها گاهی اوقات اینا عدد ارقام داره، بله میخوام بگم تا، من نمیگم هیچ جا قانون نداشته باشیم، ولی اگر فکر بکنیم قانونگذاری ها، بسترهای آیتی، اینها هست که حرف اول و آخر حل کردن مفاسد، این اشتباه است. تو اول انقلاب خب همه اینها در حقیقت نبود و اینجوری هم نبود. میدید که طرف وقتی که داره حرف خدا پیغمبری بحث چیز میشه، میاد بخشی از حقوقش رو میگه، آقا من میترسم کار نکرده باشم این مقدار کار نکرده، میاد میذاره تو خزانه بیت المال. اونها باید باشه، اینم باید باشه، این سلف کنترل رو اتفاقا دارن غربیان. یعنی یه سری چیزهایی که به نام اخلاق فلان دارن میگن، اخلاق در چی؟ اخلاق مهندسی، اخلاق پزشکی، اخلاق فلان، اخلاق اداری، یعنی یه عالمه اخلاق اینا دارن، به خاطر همین داستانه. بله؟ بله اخلاق داره جنگ، یعنی یه عالمه شما بحث اخلاقی دارن که همین اینا رو القا بکنن. ما به کل اینا رو گذاشتیم کنار، نه اصلا چیزی به نام این که بابا معادی هست، قیامتی هست، نه بابا اصلا قیامتی هست، وجدانی هست، یک وجدان بیدار نمیتونه رو قبول بکنه. اینها رو و گفتمان و آدمهایی که وقتی شروع میشه مسابقه دنیا بعد از جنگ شروع شد مسابقه، و منبابی که الناس ها الان دین ملوکه هم، وقتی دیدن که اونجوری کردن یه عده بنزار آوردن بیرون و فلان کردن، اینا مردم زدن تو همین خط. خب اون موقع نتیجه شد این حالت. ولی اینی که شخص بره به سمت تقوا که همون خیشتنداری و سلف کنترل اوناست، بره به سمت تقوا، این یه استراتژیه تو دین، اینو باید قبول کرد که این یه استراتژیه در کنترل کردن مسائل اجتماعی، استراتژیه. حالا قوانین و دوربین و فلان اینا هم، اونها هم یه حدی، اونها هم هست، کنترل اینها اونها هم هست، و این اصل نیست. اصل همون تقواست و خیشتنداری و همون اینها، و یعنی هر کاری که حالا الان ای گن حقوق نجومی نگیرن، اینا رو هم چیکار نکنن، حقوق 3 میلیون بگیرن، اون میگه حقوق من 4 میلیونه، حالا دیگه همه حقوقاشون رو کردن، اون یه حقوق 7 میلیونه، اون یه حقوق 14 میلیونه، اون یه حقوق الان اصلا جمع شده حقوق کی چقدره. بعد کسایی که ارتباط دارن با مسئولین میدونن اینا رو، اصلا حقوق مهم نیست اینا، کافیه یه زنگ بزنه از این اداره به اون اداره، این خوش 500 میلیون تو ارزش داره. سبت ولایت عالیه من
چون قانونا چیزی نداره، فقط ایشون یه خطایی کرده داده به پسرش. آقا چقدر جدی میگی که تو این کار داده به پسرش قانون دارم بودش جدی مشه بسن فصل میدارم حالا دو مزن تمام.
حالا اون قانونش، من میخوام اینو بگم، اون قانونش رو هم درست کنن، به جای دو مازندان بکنن 20 مازندان. قانونش رو هم درست بکنن، را همیشه میگن دزدا جلوتر از چیزان قانونن. یعنی اگر کسی دزد بخواد باشه، یه مجموعه ای از دزدها با همدیگه که بخوام بدزدن میدزدن با همدیگه یعنی شما الان ثبت پر قانونه، خب اداره ثبت شما چی کار میخوای من نکنم الان تو اداره ثبت؟ چه ملکی رو جابجا نکنم؟ چیکار نکنم به نام چیکار میخوای که انجام نشه؟ یعنی اینی کافیه دم این مجموعه آدم ها رو آدم ببینه و شادی ها رو تقسیم بکنه بین چیزا، بین از اون بالا تا پایین تقسیم بکنه، تموم میشه مطلب. قانون ها خوبه، تناسب قانون، تناسب جرم و مجازات، همه اینها هست، ولی استراتژی دین تقواست و تا این درست نشه، این تقوا و این خیشتن داره واقعا. یعنی بعضی از هم غربیه داره، یعنی اون کشور نمیدونم چینیه داره اینو. تو یا سایه های امنیتی درست کردن نکنید. جالب بود تو یکی از همین کشور اروپایی من مترو سوار شدم، بعد دیدم بلیت نه بلیت بلی ارائه بلیت لازم نبود کنه، خب بعد گفتم اینجا بلیت مثلا یه بلیت مثلا 3 فرانکی داشت، بعد دیدم اینجا بلیت مثلا نمیگیرن، اینو گفتن نه اصلا اینو بلیت نه، این مردم خودشون هم میرن بلیت میخرن اینو. آره اینو بلیت این تو متروش میگه. خب ولی اما اگر یه پلیسی یه موقعی بیاد بالا مثلا به یه بلیت و بعد تو نگرفته باشی بلیت، عموم مثلا 300 فرانک جریمه این چیزه بلیت نگرفتنته. یعنی یه چترای، یعنی یه ناظرهای انگار مخفیه، مثلا اینجوری که شما اگر گیر بیفتید پدرت در اومده است.
بله
بله دیگه بله دیگه. حالا مثلا ولی آدم احساسش خیلی احساس خوشایندی بود، این که شما جو وارد میشید بلیط خود میگرفتی میرفتی تو بدون اینکه یکی بخواد چک کنه هی شما رو. خب یعنی حس اینی که یه نفر هی منو قرار نیست چک بکنن، هی قرار نیست منو بگردن، هی قرار نیست منو. خب اینا اونا هم تو تجربه به یه چیزای دست یافتن دیگه که این کارو اینجوری نه. شما الان همین چیزی که تو علوم اجتماعی بهش میگن وندالیزم همین اینه. شما نگاه کنید تا مدتی اگه یادتون باشه خود تهران و شهرداری تهران همه نیمکت‌ها رو آهنی میکرد، کیفکارم آهنی، دور گلارم چیز میکرد، یه حساری میذاشت کسی دست نزنه اینا، کسی اینو نشکونه، کسی فلان. اتفاقا که این چیزو میکنن، همه فکر میکنن که باید این نرده بپرن اونور برن گله رو بردارن. خب یه موقع این نکنه میخوام بگم یه تغییر نگاه چقدر کار عوض میکنه. یه موقع گفتن که نه برعکسش، حالا کی گفته این درسته که مثلا اومدن حسارای دور اینا رو برداشتن این نیم کبوتر هم کردن چوبی بلا اینا. یه مدتی اون مردمی که اون صحنه رو دیدن زدن نیم کبوتر رو خراب کردن، گلا رو کندن، اینش کاشتن. الان دیگه شهرداری یک دونه دقیقاً گزارش کندن گل نداره. من اینکه حالا یه بچه همجور بره بکنه که بخواد گل بکنه، مردم دیگه شعورشون از این گلا نمیکنن. خب میگم یه تغییر نگاه ها که شما رفتار مردم اصلا عوض میکنه. خب رئیس بهی زهرا به خود من گفتش، گفتش ما توی دستشویی بهی زهرا دستمال کلینکس گذاشتیم. گفت ملت همینجوری دستمال رو استفاده میکنن، ور میداشتن و نمیدونم فلان. هی ما گذاشتیم مردم دیگه هست دیگه این همه دستمال. یه موقع اصلا کسی دیگه این دستمال رو تعرض نمی کنن. یعنی ببینید این خودش یه نگاه هم. مثلا تو خانواده یه موقع از طرف پدر خانواده با فرزند خانواده انقدریه که به دو یک قرون دوزار میکنه و پولها رو یه جاهایی هی مخفی میکنه، این نوع از رفتار مالی توی چیه یه رفتار درستیه. کافیه بعد همه هی بچه حریص بره یه جای پول برداره، زیر فرش اونجا همه جا رو باید بگرده پول برداره. شاهد از قبل همینه. یعنی شما نکنید شخصیت دادن به آدم، شما یه موقع به این آدم میگی شما که دزدی، بای دیفالت دزدی. خب این واقعا این پوشش رو این آدم و این اسم رو این آدم، خب اینو میکنه دزد و من همه چی باید قفل بزنم، شیش قفل بکنم، بعد اونم همه ذهنیتش این میشه که من شیش تا قفل رو باید چجور بشکنم بیام تو. خب اینا نوع نگاه، این که قرآن میگه ولقد کرمنا بنی آدم. ببینید اصلا شخصیت دادن به آدم، آدم رو آدم حساب کردن، اینو مثلا تقوا رو برای اینجا انداختن، حضور نظارت خدا رو برای اینجا انداختن، هی اینقدر قرآن نمیگه شما تو چش بقیه ای، یه تو چش خدایی، هی اینا رو برای آدم جا انداختن، این خودش یه شخصیت میده به آدم. شما آدمی که شخصیت داره دیگه چی میکنه؟ یه حریتش اجازه میده مثلا به دزدی؟ نه. حریتش اجازه میده به خلافکاری؟ نه. اینا ببینید روی تغییر نگاهه و این تغییر نگاه ها خیلی 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 مهمه و تأثیر گذاره. انشالله که خدا ما رو از مواهب قرآن و اهل بیت بهره‌مند بگرداند. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة بنيها وبعلها وبنيها عدد ما حاط به الملك. اللهم كل وليك الحجة ابن حسن.
حسن صلواتك
حسین من
سيدنا السلام وعلى الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد
النبي أولى فاتحة مع السلام.